گمچو خوشه انگور می فشارنده گمچو خوشه انگور که همچو خوشه انگور می فشارنده.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طلوع نوشته شهریار زمانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا قلمبر، مهدی نمینی مقدم، نورالدین جوادیان. کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. سلام شنوندگان خوب نمایش های رادیویی. قصه ای که میشنوید برداشت آزاد از روز و روزگار دو شخصیت تأثیرگذار ایرانی در یک مقطع زمانی تقریبا واحد است. شخصیت اول سید علی خامنه ای است که این قصه از تولدش در سال 1318 تا عنفوان جوانی او پیش خواهد رفت. شخصیت دیگر محمد رضا پهلوی است و این قصه از زمان ازدواجش با فوزیه فؤاد در سال 1318 تا فرار او از ایران به روم در سال 1332 خواهد بود. در قسمت‌های قبل ماجرای تولد سید علی خامنه‌ای، ازدواج محمد رضا شاه پهلوی با فوزیه فؤاد، مکتب و مدرسه رفتن سید علی خامنه‌ای، آخرین گفتگوی محمد رضا شاه پهلوی با ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران، همچنین تصمیم پدر سید علی آقای خامنه ای برای تحصیل ایشان در مدرسه مذهبی و آخرین گفتگوی محمد رضا پهلوی و قوام نخست وزیر معزول، گفتگویی بین سید علی آقای خامنه ای و برادر بزرگشان در نوجوانی و گفتگویی بین محمد رضا شاه پهلوی و محمد مصدق را شنیدیم. در این قسمت گفتگویی بین سید علی آقای خامنه ای و محمد حسین بهجتی شاعر و گفتگویی بین محمد رضا پهلوی و هندرسون سفیر آمریکا در ایران را می‌شنویم. قسمت ششم، خانه با صفا در انتهای یک کوچه، محفل انجمن ادبی فردوسی که در منزل سرگرد نگارنده در مشهد برگزار می‌شد. این انجمن شنبه شب‌ها میزبان شاعران نورسته و پیشکسوت بود. در غروب مهالود پاییزی شاعران دفتر به دست از راه می رسیدند و در اتاق مستطیل شکل دو زانو می نشستند. ذبیح الله صاحبکار و محمد رضا شفیعی کتکنی کنار یکدیگر نشستند. سید علی آقای خامنه ای دفتر به دست گوشه‌ای نشسته و مدهوش کلمات آهنگینی است که روح را صیقل می دهند. شعرخوانی تمام می شود و گروه های دو نفره و سه نفره به راه می افتند. محمد حسین بهجتی متخلص به شفق هم صحبت سید علی آقای خامنه ای می شود.
استاد شنیدم شما دفتری تهیه کردی در شعرهای ناب اساتید.
ببخشید شما؟
محمد حسین بهجتی هستم، متخلص به شفق.
آه بابا، تخلص گوشنواز و خوش آهنگی دارین.
محبت دارین. دفتر شعرتونو به من امانت میدین استاد؟
دفتر شعر بنده که قابل نداره، اما یه شیر پاک خورده یکی از دفترهای شعرمو برد گم کرد.
من امانت دارم حضرت استاد.
اتفاقا اون دوست بزرگوار هم همینو میگفتن.
هیچ راهی نداره؟
هفته بعد اگه تشریف آوردین جلسه استاد قدسی یه فکری براتون میکنم.
فکر نمی کنم به جلسات شعرخانی غلامرضا قدسی میرزا خانی برید استاد.
طلبه ها رو دست کم گرفتین جناب شفق.
دور زمونه عوض شده. خیلی خوب، از خیر دفتر شعر گذشتم. میشه به جاش یکی از شعرهای خودتونو برام بخونید؟ کسی که به محافل شعر و سرک میکشه خودش هم قاعدتا شعر میگه.
متاسفانه ارزش ادبی ندارن.
شعر رو در کاغذ حبس کردین که چی بشه؟
وقتش که برسه خونده میشه. فعلا هر وقت که لازم باشه خیلی محترمانه درباره شعرهایی که خونده میشه نظر میدم.
با این تفاصیل مشغول نقد ادبی هستین و شعر نمیخونید.
حالا شایدم خوندم، خدا رو چه دیدین.
موکول به امر محال.
شما فلسفه میخونید؟
دوست دارشم.
بنده هم علاقمندم به فلسفه.
در این ولایت ضد فلسفه پیش کدوم استاد فلسفه میخونید؟
آیت الله میرزا آقا جواد تهرانی.
آقا جواد تهرانی که شاگرد آمیرزا مهدی قروی از مخالفان فلسفه ملا صدرا.
آیت الله تهرانی کتابهای ملا هادی سبزواری رو میخونن و نظرات ایشون رو نقد میکنن.
با این اساتید ضد فلسفه توقع دارید فیلسوف بشید؟
اتفاقا یکی از دوستان میگفتن بهتر در محضر استادانی باشم که فلسفه رو باور دارن. مثلا شیخ سیف الله عیسی از محضرداران قدیمی مشهد.
استاد قرآن خواندن شما رو هم دیدم
موقع استقبال از آیت الله کاشانی.
موقع استقبال از آیت الله سید نورالدین شیرازی در خواجه عباسلط بود.
آه بله.
شنیدم رادیو هم گوش میدین.
رادیو قاهره رو گوش میدم. بله.
بعد کدوم قاری مصری رو میپسندی؟
بنده بیشتر تلاوت مصطفی اسماعیل رو گوش میدم. از نظر ادای حروف و کلمات بی نظیره.
در محضر حاج رمضان بنکدارم تلمس کردین؟
بله. در محضر ملا عباس و سید محمد عرب زعفرانی هم شاگردی کردم.
ذوق شعر و شاعری رو از پدر به ارث بردیم؟
از مادر.
بله.
مادر از بچگی اشعار حافظ رو توی گوشم زمزمه می کردن. پدر با گلستان سعدی مونس هستن.
خودتون چی؟
بنده عاشق مزامین بلند گلستان، عوالم معنوی مولانا و طبع بلند نظامی هستم.
بله. اتفاقا شنیدم علاوه بر دفتر غزلهای خوب تکبیتهای ماندگارم جمع میکنی.
بله، بنده دفتری دارم برای تکبیتهای درخشان، شبیه دفتری که احادیث رو در اون مینویسم.
اتفاقا دستخطتون رو پشت جلد کتاب دیدم. پیش کدوم استاد تمرین خط کردیم؟
علی نقی اقدسی در مدرسه دیانتی.
شما دوست دارین چه شعری زینت بخش اتاقتون باشه؟
صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند. عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی.
تخلص هم داری دوستا؟
انتخاب تخلص برای من زود نیست.
تخلص دارین و رو نمی کنید.
نسیم چطوره؟
نسیم قشنگه، لطیف و روون.
به نظر شما این تخلص به شاعری که در محفل دوستداران سبک هندی و صاحب تبریزی رفت آمد داره میاد؟
چرا که نه؟ آره شنیدم صبحای جمعه هم به جلسات شعرخوانی فرخ میریم.
جناب فرخ کتابخونه یه نفیسی دارن که هوش از سر آدم میبره.
بله علاوه بر کتابهای ارزشمند حضور بزرگانی چون عبدالحسین زرینکوب،
بله،
محمد حسین شهریار، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، ایرج افشار و سید کریم فیروزکوهی اون محفل رو واقعا استثنایی کرد.
بله و همینطور حضور ملک و شعرای بهار و البته مهدی اخوان ثالث.
تشریفی بریم؟
با اجازتون. بله
اگه اشکال نداره همراهیتون کنم.
اختیار داری؟ بفرمایید.
بفرمایید. یالا یالا بفرمایید.
بفرمایید.
اهل کوهنوردی هم هست این استاد؟
بله باغ رباط فضای بسیار خوبی داره.
رمان چی؟ چه رمانایی رو دوست داری؟ بفهم خشم.
بنده رمانهای تاریخی و اجتماعی رو دوست دارم.
چرا؟
چون به کشف روابط بین انسانها خیلی کمک میکنن.
شما مجلی مورد علاقتون چیه؟
مجلات نور دانش و ندای حق.
و سوال آخر.
بالاخره رسیدیم به سوال آخر.
چه کنم استاد، شخصیت شما برای من خیلی جذابه. سوال آخرم اینه که کتاب تاریخی مورد علاقتون چیه؟
حبیب السیر و روضت الصفا.
عاقبت کار مصدق و توده چی میشه جناب هندرسون؟
شاید چپگرایان با ملیگرایان در آمریکای لاتین متحد بشن، اما در ایران نتیجه نمیده.
آمریکا میسته و نگاه میکنه تا ایران بزرگ توسط اردوگاه شرق بلعیده بشه. ایران اندازه آمریکای لاتین اهمیت نداره؟
اونجا از دموکراسی‌های کوچک در برابر خطر کمونیسم محافظت می‌کنیم.
جناب سفیر، شوروی بیخ گوش ایرانه.
قبول کنید آمریکا از ایران خیلی دوره اعلی حضرت و در این منطقه یک تازه وارده.
به نظر میرسه شما چیزی از حزب توده نمی‌دونید.
حزب توده در مهر 1320 شمسی توسط 53 نفر از فعالان چپ و روشنفکران تأسیس شد. با توجه به قانون 1310 شمسی مبنی بر ممنوعیت فعالیت احزاب اشتراکی اسم اون رو توده گذاشتن. فالواقع حزب توده در راستای حزب کمونیست که در سال 1299 شمسی ایجاد شد تأسیس شده. اونها ادامه دهنده یه جنبش سوسیال دموکراسی قفقاز بودن، افرادی مثل حیدر اموغلی و علی موسیو. دهه اول 1300 شمسی پدر شما کمونیست ها رو در هم کوبید اعلیحضرت. در 1313 شمسی با رهبری ایرج اسکندری، کامبخش و ارانی تجدید سازمان شدند. این سه نفر در سال 1316 شمسی بازداشت شدند. کافیه؟ اگه هنوز فکر میکنید من از حزب توده چیزی نمیدونم ادامه بدم.
مصدق به زودی با حمایت توده کلک همه رو میکنه.
من اینطور فکر نمیکنم.
حزب توده یه حزب منسجمه، تو جنگ خیابونی دست بالا رو داره.
رهبران حزب رو که قلع و قمع کردید.
تو جامعه کارگری، ارتش و حتی دربار هم نفوذ دارن.
از درون دچار انشعاب و چند دستگی شدن.
قدرت هرگز دست خلیل ملکی نبوده، قدرت در بخش کارگری نه تئوریک.
باید زمینداران و محافظه‌کاران مذهبی رو علیه حزب توده بسیج کنید.
مانعی داریم به اسم جبهه ملی.
جبهه ملی خطر بزرگی نیست.
با این همه منور الفکر، دانشگاهی، روزنامه‌نگار و طرفدار
عمقی ندارن.
ظاهرشون که این ره نمیگه، به خصوص حالا که دولت دستشونه.
به قول دوستان انگلیسی، منور الفکر ضد دین در مردم ایران نفوذی نداره.
اینها ضد غرب هم هستن.
از مواضع ضد غرب اونها با خبریم، ولی خوشبختانه جایگاه و پایگاهی بین مردم ندارن.
برای همین گفتیم از اتحاد حزب توده با ملیگرایان بترسید. توده پیاده نظام جبهه ملیه، سرنخ حزب توده هم دست شورویه.
با اونها در ارتباطیم و به دبستان داریم.
از جریانات مذهبی هم غافل نباشید، در شهرها، قصبات و روستاها نفوذ زیادی دارند.
برخورده با اینها با اعلی حضرت. فعلا از دست ما کاری ساخته نیست.
برای روستاها فکرهایی داریم که به موقع انجام خواهیم داد.
در جامعه شهری هم حال و روز مناسبی ندارید.
افسران، درباریان و کارمندان با ما هستند.
اینها یک مشت حقوق بگیرن اعلی حضرت.
بورژوازی نمیتونه نقطه اتکا باشه؟
بورژوازی از رابطه تجاری با غرب مطمئن نیست.
حرفای مأیوسانه میزنید جناب اندرسون.
این نبرد دو سطح داره، رهبران و مردم. در سطح رهبران اراده ها می جنگن، اما پیروز نهایی رو مردم تعیین می کنن.
موافقم، اصل توده مردم است.
طبقه متوسط سنتی که متحد روحانیت و بازار هستند طرف پیروز رو تعیین می کنن.
اینها فقط 13% جامعه هن.
13% فعال و تأثیر گذار.
شوربختانه این طبقه بعد از 30 تیر به مصدق دل بسته شد.
علی حضرت، طبقه متوسط و سنتی از هرج و مرج و بیقانونی به شدت می ترسن. همه ابزارهای حکومت رو برای جا انداختن این نکته به کار بگیرید و ته دلشان رو خالی کنید.
طبقه کارگر و ضعیف هم مثل سابق نیستن.
مذهبی ها رو از بیدینی حزب توده بترسونید، طبقه متوسط رو از غارت، چپاول و آشوب بترسونید.
فدایان اسلام هم با هدایت کاشانی به مصدق نزدیک شدن.
این اتفاق موازنه قوا رو به هم میزنه. اعلی حضرت،
فداییان در دو مقطع حساس ضربات کشنده‌ای به ما زدن. اول در ترور هجیر، با این مستمسک که هجیر مانع از اجرای حدود الهیه، هجیر رو زدن و پای مصدق و کاشانی رو به مجلس باز کردن. بار دوم با ترور رزمارا راه رو به قول خودشون برای ملی شدن نفت باز کردن. البته من با ملی شدن نفت مخالف نبودم، با روش های عوام فریبانه مخالف بودم.
پیشتر برخی جریانات نظر منفی به مصدق داشتن که به خوبی میشد از اون استفاده کرد.
مصدق رو به نوعی طرفدار آمریکا میدونستن و کمتر روی وطن پرستیش حساب میکردن.
الان متاسفانه ورق برگشته. بعد از وقایع 30 تیر و آشکار شدن چهره واقعی مصدق، کار کمی سخت شده.
اعتماد به قوام اشتباه بود.
بله، نتیجه کار این شد که دانشگاهیان، حزب توده و روحانیت به مصدق نزدیک شدند.
با همین پشتیبانی ها مصدق حکم به انحلال مجلس داد.
با انحلال مجلس دست شما برای عزل نخست وزیر باز شده.
عزل نخست وزیر میتونه منجر به قیام ملی بشه.
مگه این اتفاق در مشروطیت سابقه نداشته؟ مگه در دوران فترت مجلس احمد شاه سمسام و سلطنه رو برکنار نکرده و وسوق و دوله رو جایگزینش نکرده؟
جناب هندرسون، ایالات متحده گارانتی میکنه؟
روزولت جونیور رئیس سیا در خاورمیانه چک سفید امضا دادن. حکم عزل نخست وزیر رو صادر کنید.
مصدق در ارتش آدم داره.
اونا بی ارزه و نالایقن. به مصدق درباره لغو سلطنت اکیداً هشدار بدید.
تبعات هولناک نابودی سلطنت در مشروطه رو یادآور میشیم.
آقای مصدق یک دنده است، اما حاضر به فروپاشی کشور نیست.
همین مصدق بعد از اسفند 31 با من قهر کرد، در مراسم سلام نوروز 32 شرکت نکرد و حتی حاضر به دیدار با من در خانه پسرش نشد. مذاکرات با شرکت‌های نفتی رو به بن‌بست رسوند.
من با آقای مصدق در منزل خودشان ملاقات کردم و پیشنهاد تازه انگلستان که مورد تایید آمریکا بود رو به ایشون دادم. پیشنهادی مبنی بر پذیرش ملی شدن نفت ایران و پرداخت مالیات به دولت ایران. فقط دو شرط گذاشتم: قیمتگذاری و فروش دست ایرانیان نباشه، همچنین امور فنی با نظارت کارشناسان خارجی باشه. نپذیرفتن و گفتن مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت ملیه.
اگر از حمایت آمریکا خیالمون راحت بشه حتما موفق میشیم.
اعلی حضرت، سوء ظن شما به خاطر رفتار لندن با پدرتونه. تکرار میکنم، از راستگرایان کاخ سفید خیالتون راحت باشه.
ممنونیم.
MI6 طرحی رو به تصویب رسونده که احتمال شکست نداره.
پلن دوم هم دارید؟
ما فقط یک پلن داریم: عزل مصدق.
ملاقات در نیکوزیای قبرس در همین رابطه بوده؟
پرزیدنت آیزنهاور، عالی جناب آلن دالاس رئیس سیا و عالی مقام جان جی وزیر خارجه پشت این کار هستند.
الان میتونیم بگیم خیالمون راحت شد.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
تاج کتاب هستیم. همه آحاد در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارم به اینکه کتاب بخونم. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمیگیره. من مایلم که رواج پیدا کنه کتاب خوندن. بیشتر از همه توصیه ما به کسانی است که با طبقه جوان و نوجوان سر و کار دارن، یعنی آموزش پرورش و دانشگاه ها. اینا بایستی زمینه کتابخوانی رو برای نوجوان، برای جوان فراهم بکنن و کتاب های خوب در اختیارشون بگذارن. حالا خانواده ها البته به نوبه خودشون وظایفی دارن که باید انجام بدن، اما دستگاهی که به طور ویژه نسبت به جوان نوجوان فعالن، اینا باعث احساس مسئولیت کنن و زمینه رو برای کتابخونی جوان ها فراهم کنن. جوان ها خیلی احتیاج دارن به خوندن کتاب، هم ادبیات، هم تاریخ، هم مواریث، هم معرفی شخصیت ها. اینا چیزاییست که ما درش خلأ داریم. انصافا شرح قضایا و حوادث گوناگون، ما الان مثلا درباره مشروطیت چند کتاب معدود داریم از گذشته. اون نگاه واقعی و صحیح نسبت به اونچه که به عنوان مشروطیت در کشور اتفاق افتاد، این باید درست تبیین بشه. کتاب در این زمینه کم داریم یا نداریم، یا کتاب خواندنی کم داریم.
امت را اگر امامی باشد و امام را هم اگر امتی، آنگاه قیام و حرکت برای خدا نه تعطیل خواهد شد و نه درجه حرارتش سرد. ملت و امت به حکم فطرت الهی شانه زیر بار امانت الهی می دهند. ملت ایران همان امت بود و رهبر شهید انقلاب هم همان امام. حیات و شهادتش نشان داد شاگرد خوبی برای مسیر توحید است، فقیه عالی قدری که هم مردم خود را می شناخت و هم از تاریخ مبارزات آنها درس های زیادی آموخته بود. اسلام شناس حاذقی که بر اساس اعتراف دوست و دشمن مسلط به اقتضاعات زمانه بود. مجاهد خستگی ناپذیری که تا انتهای حیات ظاهری و شهادت در مسیری که از همان اوایل جوانی پای در آن گذاشته بود ثابت قدم ماند. و نه تنها ثابت قدم ماند، بلکه پناه و پشتیبان و قوت آزادی خواهان و مستضعفان داخلی و خارجی شد که علیه استعمار و استکبار و ظلم قیام کرده بودند. مرجع تقلید آگاه به مقتضیات زمان که جهاد و سیاست او را از لطایف خلقت و هستی غافل نکرد و همزمان دستی در ذوق و فرهنگ و ادبیات و هنر داشت.
در لگد کوب حوادث جان دیگر یافتم، چون غبار از زیر پای کار
علاقه‌مندی و انس به ترجمه حضرت آقا از دوران نوجوانی و جوانی به یادگار مانده بود.
یک نهضت ترجمه راه بیندازیم، نه ترجمه از بیرون، ترجمه به بیرون، برای ارائه اونچه که هست. بذارید بدونن در آبادان چه گذشت، در خرمشهر چه گذشت، در جنگ‌ها چه گذشت، در روستاهای ما چه گذشت. این شهر حالی که برای این خانم کرمانشاهی فرنگیس که نوشتم، این من یه حاشیه‌ای نوشتم اونجا. در اون حاشیه نوشتم ما نمیدونستیم در روستاهای منطقه جنگی چه حوادثی اتفاق افتاده. ما واقعا، من بارها این رو گفتم، ما این تابلو رو، تابلوی زیبایی است، اما از دور دیدیم این تابلو رو. هر چه انسان به این تابلو نزدیکتر بشه، ریزکاری های این تابلو رو ببینه، بیشتر شگفت زده میشه.